بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته تا اندازه‌ای راه درست و صحیح و حق رو که خداوند از اون تعبیر به صراط مستقیم کرده شناختیم. در مقابل صراط مستقیم هر جاده‌ای، هر راهی و هر طریقی انحرافیه. و در بخش دوم هم راهنمای راه رو شناختیم، چون راه راهنما میخواد، راهنمای صراط مستقیم انبیاء خدا هستند و ائمه طاهرین علیهم السلام. علمای ربانی فقط مکتب تشیع راهنمایی های انبیا و ائمه رو به مردم انتقال میدن. امام صادق میفرماید هر کسی به راهنمایی امام انتخاب شده از جانب پروردگار اقتدا کنه، روز قیامت از صراطی که در جهنم کشیده شده آسان بدون دردسر رد میشه. این راهی که در جهنمه خداوند در قرآن مجید به این راه اشاره کرده، ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه باید وارد اون جاده بشین و ورودتون به اون جاده رو من بر خودم حتم کردم. در حقیقت آیه میخواد بگه قیامت دو بخش نیست، که یه بخش جداش راهی به سوی بهشت با داشته باشه، یه بخش جداش راهی به سوی دوزخ. شما با همین آیه شریفه می توانید عرصه محشر رو تصور کنید. میلیاردها انسان از قبر زنده به محشر آورده شدن، روبروی مردم دوزخ و بعد از هفت طبقه دوزخ بهشت که پروردگار عالم آدرس بهشت رو هم در سوره نجم داده، عند سدرت المنتهى. البته ما تا در دنیاییم این عند سدرت المنتهى رو نمیتونیم درک بکنیم، ولی بهشت بعد از دوزخ و محل بهشت هم سدرت المنتهى است. خب آیه میگه تمام مردم وارد جهنم میشن، این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا تکلیف شما خوبان، مردم مؤمن، مردم پاک، مردمی که خدا و قیامت رو باور کردن، اهل عمل صالحن، اهل اخلاق پاکن، در ورود به دوزخ چه خواهد شد؟ ما یه بدنی داریم در قیامت دقیقا مثل همین بدن دنیا. الا ان نبدل امثالکم، این بدن طبق آیات قرآن به ما بر میگرده، چون در همه احوال و اعمال شریک روح ما بوده. قیامت روحانی نیست، قیامت مردم مانند مردم دنیا بدن دارن، جان دارن. آیات هم در این زمینه کم نیست. اونایی که میگن قیامت روحیه، فقط روح مردم محشور میشه، حرفشون 100% ضد قرآنه. من فقط یه آیه برای نمونه براتون میخونم. در سوره یاسین میگه روز قیامت نخدم علی افواههم، دهنها رو میبندم، روح که دهن نداره، و تکلمنا ایدیهم، دستای مردم کار کرداشونو در دنیا به من میگه، تقلب در جنس کردم، امضای ناحق کردم، اعلامیه ناحق دادم، قلم ناحق زدم، بدن نامحرمان رو لمس کردم، جروح که دست نداره، دست مال بدنه، و تشهد و ارجلهم، پای مردمم به تمام رفت و آمدایی که داشته شهادت میده. پس ما در قیامت این بدن رو داریم. خب این بدن که ترکیبی از پوست و گوشت و اسکلته، وقتی به حکم واجب خدا وارد دوزخ میشه، آتش دوزخ یا آتشیه که امیرالمؤمنین میفرماید کل آسمان ها و زمین در برابرش مقاومتی نداره. یعنی اگر اون آتش به همه آسمان ها و زمین بزنه، خاکسترشونو به باد میده. خب این آتش با بدن مردمی که با خدا آشنا بودن، با صراط مستقیم آشنا بودن، با انبیا و ائمه آشنا بودن، چیکار میکنه؟ دو تا مطلب در اینجا بشنوید. یک، این مطلبم قرآنی 100%، مال تاریخ و داستان نیست. هزار متر زمین و دیوار کشیدن، دیوار بلند، در این هزار متر اون چه مواد آتشزا در زمان نمرود بود ریختن تو این زمین دیواردار که باد و طوفان پخش نکنه اینا رو، آتیش زدن. پرندگان نمیتونستن از فاصله بالا رد بشن. ابراهیم رو با همین بدن پوستی و گوشتی و اسکلتی قرآن میگه انداختن تو آتش. آتش نمرود با ابراهیم چیکار کرد؟ آتش جهنم هم با بدن شما مردم مؤمن همون برخورد داره. قرآن میگه حرارت آتش به ابراهیم نرسید، بردن. ابراهیم در اون آتش تو خونکی بود و سلامن در اون آتش امنیت داشت. یه دونه موی پنبه‌ای و پشمی لباسش هم نسوخت. این یه مطلب. و اما مطلب دوم تو خود آیه است، میگه وقتی تمام مردم وارد جهنم شدن، ثم بعد از ورود، ننجی الذین اتقوا، تمام کسانی که در دنیا خودشونو از بیدینی، بدعملی، بداخلاقی، گناهان کبیره حفظ کردن، اصراریم بر گناهان خورده پا نداشتن، نه اینکه معصوم بودن، نه گاهی هم لغزش پیدا کردن، اما نه لغزش‌های خیلی بزرگ. خود من خدا این گروه رو از جهنم میارم بیرون، راه بهشت و مقابلشون قرار میدم، میگم این بهشت، اینم شما. و نظر و ظالمین فیها جسی یا، اما اونایی که بیدین بودن، اونایی که ظالم بودن، اونایی که متجاوز از قوانین و حدود پروردگار بودن، هر چی خدا فرموده بود انجام بدین ندادن، هر چی خدا فرموده بود انجام ندین به خیرتونه انجام دادن، اینها به صورت جسی با سه نقطه است در جهنم میمونن. جسی یعنی چی؟ یعنی اینا وقتی وارد جهنم میشن از پشت پاشنه پاشون پا خم میشه، میچسبه به رانشون، میفتن، دیگه تا خدا خدا هست قدرت بلند شدن نخواهند داشت. میارزه ما بریم جهنم؟ نه. میارزه برای خانوما به خاطر دور و ایام جوانی بیهجابی و بدهجابی برن جهنم؟ نه. میارزه با یه تومن دو تومن پول ربا آدم بره جهنم؟ میارزه آدم با تقلب در جنس مردم و کشتن مردم بره جهنم؟ میارزه آدم با خوردن چندر گاز مال مردم بره جهنم؟ پیغمبر میفرماید کسی که یک درهم، یه درهم زمان پیغمبر به پول الان یه دونه یه تومنی میشه، که این یه تومنی هم تو مملکت ما دیگه نیست. اگر کسی یک دینار مال حرام ببره تو خونش، تا زمانی که این مال حرام تو خونشه پروردگار به اون خانه و اهل خانه نظر رحمت نمی کن. میارزه ما مردم رو اذیت کن؟ میارزه درو به روی مردم ببندی؟ برای اداری میارزه پول اندکی رشوه بگیره، کار بدبخت مظلوم گرفتاری رو را بندازه که این بدبخت گرفتارم بره این 1,000,000-2,000,000 رو از 6 تا قرض بکنه بیاد رشوه بده که کارش حل بشه و بعدم 5 سال بکشه نتونه این قرض رو بده؟ میارزه؟ جهنم رفتن اصلا نمیارزه. خب امام صادق میفرماید من اقتدا به هدا، یه روایت خیلی مهمیه در کافیه، اگر کسی به راهنمایی راهنمای راه اقتدا بکنه قیامت به آسانی از اون جسر و راه جهنم رد میشه. این که من میگم به آسانی، شما اگه به روایات قویمون مراجعه بکنید بهتتون میبره. یه بیابونی اومد محضر پیغمبر گفت آقا حساب مردم مؤمن از زمان آدم تا آخرین نفر در قیامت چقدر طول میکشه؟ یعنی هر چی مرد و زن مؤمنه خدا میاره در صحرای محشر، میخواد حساب تک تک اینا رو بکشه. عددشون هم که معلوم نی، از زمان آدم تا آخرین نفر چقدر مرد و زن مؤمن به وجود اومده. پیغمبر فرمودن حساب کل مردان مؤمن و زنان اهل ایمان کمتر از 4 رکعت نماز عصر شما طول میکشه. تا شما یه نماز عصر رو بخونی، خدا حساب کل مؤمنین رو رسیده و راه بهش رو جلوشون گذاشته و گفته بر. خب میارزه آدم با خدا زندگی کنه، میارزه آدم با انبیا و با ائمه طاهرین و با عالمان واجد شرایط دلسوز زندگی بکنه. نمیارزه آدم ولو یه روز وارد یه جاده انحرافی بشه، چون در باطن جاده انحرافی دوزخه، ولی در باطن جاده الهی بهشته. من یه چند تا نمونه از کسانی که تو دوره عمرم دیدم و واقعا در صراط مستقیم الهی بودن و براتون عرض بکنم. البته خیلی علاقه دارم اونایی که در صراط مستقیم بودن تو بخش زن و بچه داری، تو بخش اقتصاد، تو بخش اخلاق، تو بخش صندلی داشتن و اداری بودن، از هر کدوم نمونه براتون بگم. اما خیلی فرصت میخواد برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، یه شخصی بود در بازار تهران که اون زمان من 17-18 سالم بود، اصل پاساج تو تهران نبود، ساختمونای بلند نبود، کل خیابونای تهران مثل خیابون شانزلیزه پاریس نشده بود، تمام مرکز اقتصاد تهران بازار بود. این بازاری رو من هفته یه بار می دیدم. روش کسب این انسان والا که در صراط مستقیم الهی و چه شبایی هم داشت. پس اگه شما یه شب با این یه جا میموندین، حالا تو خونش یا در سفر مشهد، حال این آدم در سحر، گریش، نالش، ارتباطش با پروردگار، ملکوت عالمو به شما نشون میداد. 7:30 صبح در مغازه بود. مغازشم عطاری بود و علافی، یعنی همه نوع جنس مربوط به خوراک مردمو داشت. برنج داشت، چایی داشت، قند داشت، شکر داشت، نخود لوبیا داشت، عدس داشت، همه چی داشت. یه دونه شاگردم داشت. خب یه شاگرد پیش یه همچین آدمی معلوم میشه همون میشه، برای این که اونقدری که جوانان عزیزم معاشرت در آدم تأثیر میذاره، پدر و مادر نمیذاره. معاشرت یا نقطه اوج انسانه یا نقطه شقاوت و بدبختی انسان. ببینید با کی رفیقی، چه حالی داره، چه رفتاری داره، چه منشی داره. هفت و نیم صبح می اومد بازار. من در مغازش تو بازار که منبر داشتم رد می شدم، عاشقش بودم. به شاگردش می گفت خرج مغازه حقوق تو، پول چراغ، امروز 2 تومنه به پول اون روز 2 تومن، خرج خودم و خونوادمم امروز 2 تومنه، نهایتاً 3 تومنه. مواظب باش، خودم هم هستم. جنسی که میفروشیم، سودی که میکشیم رو جنسا، فقط و فقط بنا به خواست امیرالمؤمنین منصفانه باشه. انصف الناس لنفسه. میخواد مشتری شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، سود منصفانه. ما امروز نیاز به 5 تومن، 5 تا تک تومن سود داری. تو بنویس جنسایی رو که میفروش. مثلا ساعت 11 به استاش میگفت 5 تومن سود تأمینه. میگفت حالا 11 به بعد تا 5 بعد از ظهر که میخوایم مغازه رو ببندیم، به این امت پیغمبر هر چی میفروشی بدون سود بفروش. فشار به کسی نداریم، ما نیازی نداریم. این یک، این یه مرحله کارش. به خودم میگم آشیخ، شبانه روز 10 بار بی خودی به صورت واجب به خدا نگو اهدنا الصراط المستقیم. اگه نمیخوای تو صراط مستقیم باشی دروغ نگو به خدا. وقتی نمیخوای در صراط مستقیم باشی چرا دروغ میگی به خدا؟ اگر واقعا عاشق بودن در صراطی بهش بگو کمکم بده، من مشتاق حرکت در صراط مستقیمم. خب حالا یه روزشو که من خبر شدم از ورامین 40 کیلومتری تهران این آدم مشتری داشت، ورامینیه میاد، صورتو قبلا نوشته بود میذاره رو میز، چقدر قند میخوام، چقدر چایی میخوام، چقدر نخود لوبیا میخوام، چی میخوام چی میخوام، خرید کلی میکردن ازش که اینم ببره ورامین تو مغازه خودش در معرض بذاره بفروش. خب خرید کلی خوب پولیه. مثلا این ورامینیه به پول اون زمان 3000 تومن اومده بود خرید بکن، پول نقد، اهل نسیه هم نبود، نه نسیه می خرید نه نسیه می داد. می گو نسیه بخرم ممکنه بیمیرم، یادم رفته باشه بنویسم گردنم بمون. نسیه نمی دم که اگه دیر آورد کینه پیدا نکنم. خام چی کن؟ اینا دوره عمرشون اصلا گرفتار نمی شدن. اینا دوره عمرشون به قول تهرونی ها کاسه چه کنم چه کنم دست نمی گرفتن. یه زندگی پاک با قناعت. حالا اگه آدم کارخونه دارم بشه در جنب ثروتی که به دست میاره خودش،
و زن و بچهش باید قانع باشن. بدن من و زنم چه نیازی به ماشین 1,000,000,000 تومانی داره؟ بدن من و زن و بچه‌م چه نیازی به خونه 10,000,000,000 تومانی داره؟ خب اینی که خدا بهت داده بیریز تو بانگ قیامت با خدا معامله کن. چرا نیگر میداری ثروتتو؟ چرا مصرفانه خرج میکن؟ سورتو خوند، گفت نمیفروشم. گفت تو 10 ساله به من جنس میفروشی، چی شده امرو نمیفروشی؟ نداری؟ گفت تمام سورتو دارم. همه گفت خود چرا نمیفروشی؟ پولم هم نقده. گفت من 7:30 صبح در مغازه رو که باز کردم، همین جوری که در رو وا می کردم، این مغازه های بغلیم و روبرویی هم طبق عادتم یه نگاه می کردم. اون مغازه سومی از روبروی مغازم، این مغازه روبروی من اولیه، دومی هم نه، سومی. نگام که به قیافش افتاد دیدم گرفته، قصه داره. در رو وا کردم و مغازه رو رها کردم و رفتم پیشش. گفتم که چته؟ مریضی؟ گفت نه. زنت مریضه؟ نه. بچت مشکل داره؟ نه. گفتم هر روز شاد بودی، امروز چرا گرفتی؟ گفت فلانی جنس خریدم، امروز وعده پول دادنشه، نرسیده برام پول. این هفته اونقدر فروش نداشتم که امرو پول مردمو بدم. ناراحت پول مردمم و ناراحت این که وعدمو نمیتونم عمل بکنم. چقدر خوب آدم برای مردم ناراحت باشه، چقدر خوب. چقدر خوب آدم وعدشو دقدقه داشته باشه برای عمل کردن. من رو منبر پیغمبر میگم، راست میگم. من ایتالیا بودم برای تبلیغ، سفیر ما در واتیکان به من گفت یه وقتی از پاپ بگیرم ملاقاتش کنی. گفتم خیلی خوبه، چون چند تا کشیش رو هم شیعه کرده بودم، خیلی دلم میخواست پاپ رو ببینم، اوضاع مسیحیت و جریان دولت‌های ظالم مسیحی و یهودی و این اوضاع فساد مرد و زن اروپا رو براش بگم تو آخوند دین مسیحی چرا هیچ کاری نمی کن؟ گودم وقت بگیر. گو البته 3 ماه دیگه وقت میده، من میخوام بنویسم تو دفترش شما 3 ماه دیگه یه سفر بی ایتالیا، برو باش ملاقات. گفتم من فکر نمی کنم بتونم بیام ایتالیا، این لغتم لغت جدیده به گوش ما میخوره. گفت من رزومه تو رو میدم دفتر پاپ، حالا که یه روزه شنبه رزومه، نمیدونم چه لغتی، ایرانی خارجیه. گو من شرح حال تو رو روی صفحه برای پاپ می نویسم. حالا اونایی که میدونست که خدایا دلم نمیخواد بگم بدم میاد. گو می نویسم که این یکی از چهره‌های معتبر ایرانه، بالای 100 جلد کتاب نوشته، نمیدونم چیه. بعد از اون از دفتر پاپ زنگ زدم، گفتن پاپ رزومه ایشونو که دید خوشحال شد، گفت من که 3 ماه دیگه وقت میدم به افراد، 3 ماه بعد به بعد، اما 4 شنبه 10 صبح ایشون میتونه بیاد ملاقات. 10 صبح 4 شنبه من 3 شنبه 5 بعد از ظهر بلیت برگشت به ایرانو داشتم. 3 شنبه چون 6 بعد از ظهر 4 شنبه اقلید شیراز، اقلید که جزء شهرهای استان شماست، منبر وعده داده بودم 1 هفته. به سفیرمون گفتم این ملاقاتو من نمیام. گفت چرا؟ اینا به این راحتی به کسی ملاقات نمیدن. گفتم من 4 شنبه اقلید ایران منبر دارم، وعده دادم، اونا دلشون به وعده من خوشه که من تا حالا چند سال رفتم اونجا تخلف در وعده نکردم، 50 سالم از تو هیچ منبری تخلف در وعده نکردم. به پاپ بینویس از قول من که ایشون از این که وقت ملاقاتو به این زودی دادید تشکر میکنم، اما چون یه وعده دادم در ایران و پیغمبر ما فرموده من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیف ازاوعد، هر کی دین داره به وعدش عمل کنه، دینم نداره که عمل نمی کنه. خیلی عجیب، وفای به عهد گره به دینداری خورده. هرچی سفیرمون گفت من برای روز 4 شنبه بلیت میگیرم، چون برای ایران نبود بلیت، برو ترکیه، از ترکیه هم همینجا بلیت میگیریم، برو ایران، 5 شنبه برو منبر. گفتم نه این ملاقاتو نمیخوام که فردای قیامت شرمنده پیغمبر نشم که تو این لباس آدم وعد خلافی بود. نه، به خجالتش نمیارز. عجیبم بعدن برام گفت پاپ خوشش اومده، لذت برده بود که یه مسلمان این جور پابند به گوش دادن به حرف پیغمبرش. گفتم نه. به من گفتش که من این هفته فروشم خوب نبود، دغدغه مال مردمو دارم نتونستم بدم، امروزم 12 ظهر باید پول مردمو ببرم بدم، کم دارم. جناب عالی کاسب محترم ورامینی، تمام این صورتو برو از اون بخر، چون من نه بدهی دارم نه دغدغه دارم، امرو بنا ندارم جنس به احدی بفروشم تا پول بدهی او در فروش جنسش جور بشه. این صراط مستقیم، این راه پروردگار، این اخلاق پروردگار، این اخلاق انبیاء خداست این اخلاق ائمه طاهرینه، همینه که آدم و روز قیامت کمتر از زمان یه نماز عصر به حسابش میرسن و میفرسنش بهش. همین. یه دونه دیگه هم بدم بگم و حرفم تمام. یه شخصی تو محل ما اداری بود، اینو اداری ها گوش بدم، اگر از سیمای جمهوری اسلامی منبر امشب از کانال دو پخش شد، اداری هایی داشتن گوش میدادن، اینو دقیق گوش بدم. ماهی 900 تا تک دومن حقوقش، اون حقوق هم به زندگی میرسه. این قضیه که من میگم مال زمانیه که من 13-12 سالم. کارمند بانک ملی میگفت، میگفتش که این گاهی میاد رو چکش مینویسه 900 تومن حقوقش، ما بهش میدیم. گاهی سر برج میاد مینویسه 850 تومن، گاهی میاد مینویسه 830 تومن، گاهی مینویسه 800 و چقدر، گاهی دوباره مینویسه 900 تومن. بانگیه میگه بهش گفتم تو حقوقت 900 تومنه، چرا گاهی برجا کم میکنه؟ گفت برای این که من برای اداری شدنم اول بلند شدم رفتم قم خدمت آیت الله العظمای بروجردی، با عالمانتون در تماس باشیم تا دنیاتون پاک بمونه. عالم دلسوز کم نداریم تو شهر. شما میدونید همین جلسه رو برای این 9 شب چه زحمتی براش کشیده شده، چه عاطفه و محبتی دنبالش بوده. با اینکه من خودم رو اصل لایق نمیدونم به این حرفا و به این مسائل، ولی رو دلسوزی به حال شما مرد و زن شیراز، حضرت آیت الله دستگیب و آیت الله ایمانی نامه نوشتن به من، امضا کردن اون نامه رو، خیلی هم من شرمنده شدم، ولی برای برپا کردن مجلس دلسوزی برای شما مردم شده، خرج شده برای شما مردم، سالن براتون ساختن، فرش کردن، چراغ روشن کردن، مجانی میاین برای کسب بهش و بر میگردین، ولی هزینه بهش رفتنتون رو دیگران دارن. این قابل قدردانیه. به بانگیه گو من برای اینکه کارمند دولت بشم رفتم از آیت الله العظمای بروجردی اجازه گرفتم. ایشون به من فرمودن به 2 شرط اجازه میده. یکی کار مردم رو راحت را بندازه، با مردم بازی نکنی، کاری که امروز میتونی بکنی نگو برو دورو دیگه بیا، همون روز انجام بده، آسانم انجام بده. این یه شرط. شرطم قانون دولت در کار کردن چند ساعت؟ گفتم حضرت آیت الله 8 ساعت. فرمود این پولی که به تو میدن مال بیت الماله، تمام ملت ایران تو این پول شریکن، پول نفته، شما برای این ملت 8 ساعت کار کن. این که من گاهی میام حقوق 900 تومنم و 890 تومن می نویسم چون گاهی تو ترافیک گیر میکنم، گاهی خود خوابم میبره، یه روب دیرتر میرسم اداره، 10 دقیقه دیرتر میرسم. این دیر رسیدنا رو جمع میکنم، از حقوقم کم میکنم که مال حرام نیاد تو خونم. این صراط حلال خوری، صراط مستقیم. خدا رحمت کنه مرحوم باهنر و شهید رجایی رو و شهید باهنر. من خیلی سال با این دوتا مربوط بودم، مرحوم رجایی و مرحوم باهنر از مؤسسان مدرسه رفاه بودن، بچه های منم اونجا درس میخوندن. من تو انجمن اولیا و مربیان عضو بودم و ما یه بار که این جلسه تشکیل میشد گاهی هم نوبت سخنرانی با من بود. مرحوم رجایی خونه شون روبروی خونه ما بود، خیلی پاک زندگی میکرد. مرحوم شهید باهنر از سال 50 ما با هم آشنا بودیم، خیلی پاک زندگی میکرد. این دوتا یقیناً در صراط مستقیم الهی بودن که امشب هم این جلسه رو وصل به یاد این دو بزرگوار کردم. یه دعا بکنم. در حال خوندنم در باطنم به شما، به زن و بچه هاتون، به نسلتون، به خودم، به زن و بچه هام، به نسلم، ولی شما هم خودتون تو باطنتون وقتی که ذکر مصیبت میشنوید واقعا دعا کنید. اینجور دعاها رو در حق دیگران خدا مستجاب میکنه. الهی در آن سینه دلی وانده همه سو هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل کرامت کن درونی درد پرور در آن سینه دلی وانده پر از دم
دلم پرشعله گردون، سینه پردود، زبانم را بگفتم آتش آلو. ندارد راه فکرم روشنایی، زنورت پرتوی دارم گدایی. مولا جون همه کارا دست تو، بده گرمی دل افسردم رو، در افروزان چراغ مردم رو. برف روزان چراغ مردم رو، در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگر هیچ. دستور داد تمام زن و بچه رو از کنار خیمه‌های نیم سوخته بیارن کنار بدن‌های قطع قطع سوارشون کنن. همه زن و بچه اومدن اوورده شدن. زینب کبرا دید افراد لشگر میخوان زن و بچه رو به سرعت سوار کنن. صدا زد عمر سعد به افرادت بگو برگردن، اجازه نمیدم دست یک نامحرمی به ناموس پیغمبر برسه، من خودم همه رو سوار میکنم. برگشتن مأموران، خواهرش ام کلثوم و صدا زد فرمود شطورا رو بخوابونی، منو تو کمک بدین زیر بغل این زن و بچه داغ دیده رو بگیری. خواهرم هر خانومی رو سوار میکنی یه بچه کوچیکم بذار تو دامنش. دوتا خواهر غریبانه همه رو سوار کردم، حالا نوبت خودشون دوتا رسید. برای سوار کردن بر شتر خانوما و دخترا کمک میخوان، مثل مردا نیستن. زینب کبرا فرمود خواهر بیا زیر بغل تو رم بگیرم. سوار شو. ام کلثومم سوار شو. حالا خودش مونده، دشمن داره نگاه میکنه چجوری میخواد سوار شه. زن و بچه با گریه دارن نگاه میکنن عمه میخواد چیکار کنه.
یه نگاهی به بیابان کرد. من همونیم که وقتی از مدینه میخواستم بیام اکبر برام رکاب گیره. قاسم برام رکاب گیره. ابی عبدالله و قمر منی هاشم زیر بغلم و گرفتن سوارم کردن. حالا تنها میان این بیابان کجاییده ی هوادان ببندید محمل زینم که بر باد فنا رفته مکان و منزل زینم. هم به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودو گلوی بریده رو بغل گره. حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم دارن ما رو میبرم. حسین من اگه آزاد بودم کنار بدنت انقدر میموندم و گریه میکردم تا بمیرم. حسین من میخوام باد خدا حافظی کنم میخوام صورت تو ببوسم از سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره. من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم دیدن دوتا دستشو دو طرف بدن گذار خم شد لبها رو روی گلوی بریده گذار. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید زهرا نبوسید حیدر نبوسید حتی نسیم سهرا نبوسید. الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما زن و بچه ها و نسل ما عنایت بفرما. به حقیقت ابی عبدالله ما رو سالک صراط مستقیم قرار بده.